بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره دومین روایت از روایاتی بود که در مقام بحث از اجزاء حج شخصی مطرح شده بود که در طریق حج از دنیا می رود، و روایت دوم صحیحه برید عجلی بود که در جلسه گذشته عرض کردیم این صحیحه دو فقره دارد. فقره اول به حسب منطوقی در خصوص اون جایی که شخص بعد از دخول در حرم و قبل از احرام از دنیا برود تعارض می کنند، و فقره دوم در خصوص اون جایی که شخص وارد حرم شده باشد و قبل از احرام از دنیا برود. لذا بر اساس تعارض منطوق فقره اول و همینطور تعارض مفهوم فقره دوم، نهایت استفاده‌ای که از این صحیحه میتواند بشود این است که این روایت به حسب این دو فقره صلاحیت استناد برای اثبات کفایت دخول در حرم به تنهایی و کفایت دخول فی الاحرام به تنهایی را ندارد، بلکه قدر متیقن مستفاد از این روایت به لحاظ هر دو فقره این است که اگر شخص محرم شد، داخل در حرم هم شده بود و اونگاه از دنیا رفت، این حج ناقص انجام گرفته مجزی از حجت الاسلام هست، و اما اگر محرم شد ولی داخل در حرم نشده و مرد، یا داخل در حرم شده بود بدون احرام و از دنیا مرد، این کفایت از حجت الاسلام نمی کنه. عرض میکنیم با این وجود تعدادی از فقها در صدد آن برآمده اند که از تعارض منطوقی فقره اول روایت یا تعارض مفهومی فقره دوم از روایت پاسخ بدهند، و در جهت دفع تعارض وجوه متعددی را ذکر کرده اند که بر اساس بعضی از وجوه ثابت می شود دلالت این صحیحه بر کفایت دخول فی الحرم برای اجزا، هرچند محرم نشده باشد، و بر اساس بعض دیگر از این وجوه ثابت می شود صلاحیت این روایت برای اثبات اجزاء این حج ناقص به مجرد دخول فی الحرم، هرچند که محرم نشده باشد. لذا لازم است این وجوه را ذکر کنیم و راجع به هر یک از این وجوه در دفع تعارض بحث بشود. بحث اینه، چون ما از مطالب گذشته اینطور نتیجه گرفتیم که فقره اول روایت منطوقی به حسب صدر و ذیل دارد که متعارضه، به فقره دوم هم صدر و ذیلی دارد که به حسب مفهومی متعارضن. لذا ما نتیجه گرفتیم که پس این روایت نمیتواند سندی برای کفایت دخول فی الحرم به تنهایی باشد، همونطور که نمیتواند سندی برای کفایت دخول فی الاحرام به تنهایی باشد. نه، قدر متیقن این روایت اونجاییست که هم در حرم فرد باشد و هم محرم شده باشد. با این وجود عده‌ای آمدن گفتن ما میتونیم این تعارضها رو پاسخ بدیم. اگر ما بتونیم از تعارض منطقی پاسخ بدیم که در صورت اول بود، اون ثابت می شود که مجرد دخول فی الحرم هم کفایت میکند. اگر بتوانیم از تعارض مفهومی در فقره دوم جواب بدیم، ثابت می شود که دخول فی الاحرام به تنهایی چی؟ کفایت میکند. نظام وجوه متعددی رو برای دفع این تعارض مطرح کردن. ما باید به این وجوه انشاءالله اشاره بکنیم و ذکر بکنیم، ببینیم این وجوه آیا قابل پاسخ هست تا همون نتیجهی رو بگیریم که در جلسه قبل گرفتیم، یا نه دفع این تعارض با این وجوه حداقل یکیش ثابت می شود که وقت نتیجه دیگه گرفته می شود. خب این بحثی نیست.
اما بحث این است که اگر محرم بشه از میقات بیاد نرسیده به حرم از دنیا بره.
درست. خب احسن. اینو ما باید اگه تعارض منطقی رو جواب بدیم، معناش این میشه که پس دخول فی الحرم بدون احرام رو کفایت میکنه. اگر تعارض مفهومی جواب داده بشود، معناش این است که مجرد احرام کفایت میکنه. اگر هر دو رو، یعنی هر دو وجه از تعارض جواب داده بشود، معناش اینه که احد هم کفایت میکنه. درست شد؟ وجوهی که برای دفع تعارض مطرح شده است چند وجه است. وجه اول این است که گفته بشود که دخول در حرم که در فقره اولای از روایت آمده بود، در حقیقت کنایه از احرام است. لذا این که فرمود ان کان سرورتا ثم مات فی الحرم فقد اجزع عنه حجۃ الاسلام، در واقع به معنای این است که ان کان سرورتا ثم مات محرما فقد اجزاء عنه حجة الاسلام و وقتی مراد از فعل حرام فعل احرام باشد منطوق فقره اولای از این روایت موافق با منطوق فقره دوم از این روایت می شود و هیچ تعارضی بین اینها وجود ندارد و بر اساس دفع این تعارض ملاک در اجزاء حج ناقص از حجة الاسلام موت فی حالت الاحرام می شود و نتیجه این می شود که اگر شخص بعد از احرام از دنیا برود هر چند بعضی اعمال انجام گرفته باشد کفایت از حج کامل و حجۃ الاسلام می نماید. لیکن این وجه همون طوری که در ذیل روایت اولا هم ذکر شد خلاف ظاهر می باشد، یعنی اینکه کلمه فی الحرم استعمال بشود و از آن فی حالت الاحرام استفاده گردد و اراده شود خلاف ظاهر عبارت است، به خصوص این که در مقطع و فقره دوم به موت بعد الاحرام هرچند به صورت مفهومی اشاره می شود و با وجود دلالت فقره دوم بر کفایت موت بعد الاحرام چه نیازی بود که به صورت منطوقی در فقره اولا به آن دلالت داده شود؟ دقیق بفرمایید، ما دو تا فقره داشتیم در اینجا. فقره دوم انکان مات و هو سرورتون قبل ان یحرمه بود، قبل ان یحرمه دلالت داشت بر این که مجزی نیست. مفهومش چی بود؟ اینکه بعد ان یحرمه مجزی هست. پس فقره دوم دلالت دارد بر این که اگر بعد از احرام فرد بمیرد این مجزی. با این وجود ما بیاییم فقره اولا در روایت رو، مقطع اول در این روایت را که انکان سرورتن ثم موت فی الحرم، این فقره رو بگیم مراد از الحرم احرام است، یعنی فی حالت الاحرامه. اولا این خلاف ظاهره، این که لفظ حرم استعمال بشه ازش اراده احرام بشود. ثانیا از اون گذشته این تناسب ندارد با این که فقره دوم بیاید، چون در فقره دوم دلالت داده می شود بر اینکه اگر بعد الاحرام بود کفایت می کنه. لذا اینکه اول بگه اگر فرد بعد از احرام بمیرد چی؟ مجزی است. بعد بیاد بفرمد اگر قبل از احرام بمیرد مجزی نیست، در حالی که همین به مفهوم دلالت دارد بر این که اگر بعد از احرام بمیرد مجزی هست.
درست شما درسته اونجایی که منطقیه که اگر قبل از حرم بمیرد دستش.
ما با... نه
زن نمیشه ببرید اونجایی که بگید در حرم بمیرد که باید نمیرد، به خاطر این که اون زمان زمان حج داخل حرم بدون احرام نمیرد.
اولا که میرد
قرینه،
اولا که داخل حرم بدون احرام میرد، ثانیاً از اون گذشته نهایتش غلبه وجودی است، بیشتر از این که نیست. یعنی غالباً کسانی که به حرم میرن در حالت احرام میرن، اما غلبه وجودی که چیزی رو حل نمیکنه، چیزی رو درست نمیکنه، انصراف برای ما اصلا نمیاره. حالا بحث انصراف هم عرض خواهیم کرد، اونم یک بچه از وجوهی که عرض خواهیم کرد. الان ما کار به انصراف نداریم، نه میگیم آقا کلمه الحرمی که در اینجا آمده مراد احرامه. اگر مراد احرام باشد دیگه تعارض بین منطوق فقره اولا با منطوق فقره دوم وجود نداره. فقره اولا میگه بعد الاحرام یجزی، فقره ثانیه میگه قبل الاحرام چی؟ لا یجزی. عرض ما اینه که این وجه اولی که مطرح شد این بعیده، چون خلاف ظاهره. یعنی ذکر کلمه حرم و اراده احرام از آن این خلاف ظاهره، نیاز به قرینه داره، قرینه هم در کلام نیست. وجه دوم این است که بعضی مثل سید یزدی صاحب عروه و بعضی دیگر همانند سید شاهرودی در کتاب الحج می فرمایند این که امام در فقره دوم می فرماید قبل ان یحرمه به معنای قبل ان یدخل الحرم است، یعنی ذکر احرام شده است و از آن حرم اراده شده است. عکس وجه اول و نظیر این استعمال در کلام عرب گاه دیده می شود. مثلا می گوین زیدون ایمنه و مقصودشون این است که دخل فی الیمن، یا زیدون انجده و مقصود این است که دخل فی نجد. در ما نحن فی هم وقتی می فرماید قبل ان یحرمه در فقره دوم، مقصود آن است که قبل ان یدخل الحرم یا یدخل الحرم، قبل ان یدخل الحرم، یدخل الحرم قبل از این که داخل در حرم بشود. و اگر مراد از قبل ان یحرمه قبل ان یدخل الحرم باشد، تعارضی بین منطوق فقره دوم و فقره اول وجود نخواهد داشت. و بلکه مفهوم هر یک از دو قضیه شرطیه کاملا مطابق با منطوق اون قضیه دیگر و فقره دیگر است. به این معنا که فقره اولا می فرماید موت فی الحرم باعث کفایت حج ناقص از حجۃ الاسلام است، مفهوم فقره دوم هم میگوید موت بعد از حرم موجب اجزاء این حج ناقص از حجۃ الاسلام میباشد و بر اساس این وجه می توانیم بگوییم که این روایت بر حسب هر دو فقره‌ای که در آن اخذ شده است دلالت دارد بر این که ملاک اجزا موت در حرم است، اعم از این که محرم شده باشد یا محرم نشده باشد. عرض میکنیم این وجه همانند وجه گذشته بعید و خلاف ظاهر می باشد. چون حمل کلمه یحرمه بر دخول در حرم هیچ توجیه برای اون دیده نمی شود. و به تعبیری اگر حمل کلمه فی الحرم بر بله هیچ توجیه برای آن دیده نمی شود و به تعبیری دیگر حمل جمله قبل ان یحرم بر دخول در حرم اگرچه با بعضی از استعمالات در کلام عرب سازگاری دارد ولی این استعمال در حدی نیست که تفهیم اون به مخاطب نیاز به قرینه نداشته باشد. بلکه در مثل لفظی مانند قبل ان یحرم اون چه که این لفظ ظهور در آن دارد تلبس به احرام است. و حمل آن بر غیر از تلبس به احرام مثل دخول فی الحرم احتیاج به قرینه دارد سلام. و در ما نحن فیه این قرینه منتفیست. ببینید همون حرفی که در حمل کلمه فی الحرم بر احرام مطرح بود، در حمل کلمه قبل ان یحرم بر دخول فی الحرم هم مطرحه. اون چه از قبل ان یحرم استفاده میشه قبل ان یتلبس بالاحرام است، یعنی ظهور در این داره. بله ما قبول داریم در بعضی از موارد میگن زیدون انجده و منظور این است که دخل فی نجد، ایمنه یعنی دخل فی یمن. این استعمالات وجود داره، اما استعمالات نادره، استعمالات در حد بسیار وسیع نیست که ذکر مثل لفظ ایمنه و اراده یمن از آن نیاز به قرینه نداشته باشه. نیاز به قرینه داره. در ما نحن فی هم ذکر ان یحرم و اراده دخول فی الحرم نیازمند به قرینه است. اونی که ظاهر عبارت دلالت دارد این است قبلا یتلبس بالاحرام. اگر غیر این را بخواهیم ما استفاده کنیم این نیاز به چی دارد؟ به قرینه دارد. کما این که گاهی اوقات خدمت شما عرض بشه احرام در روایات استعمال می شود و مراد از آن دخول فی شهر الحرامه. مثلا در آیه شریف یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. و انتم حرم یعنی چی؟ یعنی احرام دیگه، حرم از احرام میاد دیگه. این حرم یعنی در واقع دخول فی شهر الحرام. اما این قرینه داره، اگر قرینه نباشد حمله بر این معنا نمی شود. لذا این وجه دوم هم که مخواست منافع این قرار بگیرد و ملاک این باشد که بگیم کل ملاک، کل عبرت برای اجزا دخول در چیه؟ حرم می باشد و مراد از یحرمن چیه؟ دخول فی الحرم هست. این هم توجیه درستی نه. وجه دوم. وجه سوم آن است که بگوییم فقره اولا از دو فقرهی که مطرح شد و در آن ماطف الحرم وارد شده است ناظر به خصوص صورتی از دخول فی الحرم است که بعد از احرام صورت گرفته باشد. با این توضیح که دخول فی الحرم انهایی دارد صوری دارد. یکی دخول فی الحرم است محرمن و دیگری دخول فی الحرم است محلن. دیگری دخول در حرم است محلن. و از اونجا که اکثر کسانی که داخل در حرم می شوند با حالت احرام وارد حرم می گردند، چنانچه دخول فی الحرم در کلامی استعمال شود منصرف به اون جایی است که شخص محرمن داخل در حرم شده باشد. و برای این اساس منطوق فقره اولا از این دو فقره با منطوق و مفهوم فقره دوم از این دو فقره موجود در روایت تنافی ندارد، به دلیل اینکه بر اساس این توجیه مات فی الحرم در فقره اولا به معنای من مات فی الحرم محرمن است، و منطوق فقره دوم که دلالت بر عدم اجزا داشت من مات قبل الاحرام است، و مفهوم فقره دوم که دال بر اجزا می باشد من مات فی الاحرام می باشد، و نتیجه آن می شود که دخول موت بعد الاحرام جهت اجزاء این حج از حجۃ الاسلام کفایت کند. این در حقیقت این وجه سوم همون وجه اول است، با این تفاوت که در وجه اول گفتیم خود لفظ فی الحرم ذکر شده و استعمال در چی شده؟ در احرام. در این وجه سوم نه، فی الحرم در خود الحرم استعمال شده ولی از اون اراده فی حالت الاحرام شده که فردی از افراد دخول فی الحرم است. این در واقع منشأ حمله فی الحرم بر احرام انصراف می باشد. عرض می کنیم این وجه سوم هم به نظر می رسد که قابل نقد است، و دلیل نقد آن این است که انصراف یک لفظ به یکی از افراد معنایش منشأ مختلفی میتواند داشته باشد. تارتن منشأ انصراف غلبه وجودی اون فرد است، تارتن اخرى منشأ انصراف غلبه استعمالی لفظ در اون فرد است، و ثالثتن منشأ انصراف مناسبت حکم با موضوع است. در ما نحن فی تنها منشأی که میتواند به عنوان منشأ انصراف لفظ فی الحرم به دخول فی الحرم محرمن مطرح بشود، تنها منشأ غلبه وجودی دخول فی الحرم فی حالت الاحرام است. غلبه وجودی دخول فی الحرم فی حالت الاحرام است. و در علم اصول مفصل بحث کردیم که آیا غلبه وجودی منشأ انصراف بدوی است؟ انصراف بدوی است که اعتباری ندارد، یا منشأ انصراف مستقر است که اعتبار دارد؟ و در اونجا نتیجه گرفتیم که غلبه وجودی منشأ انصراف بدوی است، که شخص مخاطب و شنونده با مقداری تأمل در میابد که مراد متکلم میتواند غیر این فرد باشد. و از اونجا که منشأ انصراف غلبه وجودی است و این موجب انصراف مستقر نیست، این وجه سوم هم جایی برای اعتبار ندارد. اینو شد وجه سوم. پس ببینید سه تا وجه بر اساس وجه سوم هم میخواست بگیم، یعنی ملاک دخول فعل احرام است، اما به انصراف دخول فعل حرم در احرام که این وجه هم قابل قبول نیست. تا دو وجه دیگه داریم که انشاءالله اینا رو فردا مطرح کنیم ببینیم به کجا میرسیم.